حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم حبيب قلوب العالمين على عبد المعيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هدیه محضر زهرای شهیده سلام الله علیها و به جهت سلامتی گل سرسبد عالم هستی حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین علیه الفدا و دست گلی به گل نجف علی ابن ابی طالب صلوات رو علوی خط کنیم. موضوع بحث ما در ماه مبارک امسال به شرط سکوت در رابطه با اخلاق در زندگی بود. اخلاق در زندگی در سه محور: محور اول گزینش همسر، محور دوم آیین همسرداری و محور سوم آیین کودکیاری بود. محور اول در انتخاب و گزینش رو خدمتون تقدیم کردیم. اومدیم رسیدیم به ازدواج، ازدواج قبل از اسلام، ازدواج بعد از اسلام. ازدواج‌های قبل از اسلام 9 ازدواج بود. یک به یک شرح دادیم. 8 ازدواج قانونی بود و ازدواج 9 زنا محسوب می‌شد. اسلام که آمد تمام این 9 ازدواج را رد کرد. از نکاح استبزا و دست جمعی و اجبار و مطالبی که عرض کردم همه رو مطروح و ممنوع اعلام کرد و اسلام اومد طرح 2 ازدواج را داد: 1 ازدواج موقت و 2 ازدواج دائم. محور بحث امروز من خلع سلاح کردن کسانی که با ازدواج موقت مخالفت کردن که اهل سنت باشن و ریشه این اختلاف، محور این اختلاف حنجره عمر ابن خطاب خلیفه دوم اهل سنت. و چند چیز در زمان پیغمبر حلال بوده ولی من حرام اعلام میکنم: 1 نماز طواف نساب و 2 متعه ازدواج موقت. چرا؟ امروز وقتی من کلن فرهنگ ازدواج موقت رو براتون تشریح و تبیین کردم، فلسفه تحریم رو خودتون به نتیجه میرسید. در رابطه با اینکه چرا نماز طواف نساء حرام شد، قصهش از اینجاست. من این رو مقدمتا عرض میکنم و بعد میرم سراغ بحث اصلی خودم، که ابی بکر خلیفه اول اهل سنت ناراحت بود. عمر سوال کرد چرا ناراحتی؟ گفت ناراحتیم برای اینه که هر چه فکر می کنم دشمن علی زیاد کنم عقلم به جایی نمیرسد. عمر گفت از من بپرس. یادت رسول الله چند وقت پیش بر عرشه منبر خطاب کرد علی که یا علی، تو میزان حلال زادگی و حرام زادگی هستی؟ یادته؟ رسول الله فرمود هر کس علی را دوست بدارد حلال زاده است، و هر کس با علی دشمنی کند به طور متقن و یقین حرام زاده است. گفت بله. گفت یادت در احکام حج و تمتع پیغمبر فرمود در مناسک حج هر کس نماز طواف نسا را نخواند بر زنش نامحرم می شود، دیگه نمیتونه با زنش ازدواج کنه، و اگر کرد بچه او حرام زاده میشه. گفت این حرفا چیکار به نقشه من دارد؟ گفت عزیزم، حرام زاده ها را زیاد کن، دشمن علی به تبع چی میشه؟ زیاد میشه. و لذا در فقه اهل سنت نماز طواف نساء توسط خلیفه دوم عمر ابن خطاب محروم و ممنوع اعلام شد، و به این محرومیت و ممنوعیت تمام فرق سنی افتخار می کنند. و اما چرا با متعه مخالفت کردن؟ ازدواج موقتی که پیغمبر حلال کرده، خدا سفارش کرده، به من و تو چه که بیاییم حلال خدا را چی؟ حرامش کنیم؟ به ما چه مربوط که حرام خدا بیاد حلال بشه؟ حلال محمد الى یوم القیامه حلالون و حرامه حرامون الى یوم القیامه. قصه کجاست؟ من اول میام مشکلات نسل جوان را مطرح میکنم، و بعد یه سری آمار خدمتتون تقدیم میکنم تا ببینیم به کجا میرسیم. اولین مشکلی که جوانهای جامعه ما دارن بین بلوغها تا سن ازدواج فاصله افتاده، چون ما یک بلوغ شرعی داریم، یک بلوغ اجتماعی برای ازدواج داریم. بلوغ شرعی دختر 9 سالگی است، بلوغ شرعی پسر 15 سالگی است. اما جوانان ما تا بیان ازدواج کنن به خاطری که بلوغ اجتماعی ما 9 سال و 15 سالگی نیست، فاصله حداقل 10 سال الی 15 سال ایجاد شده. سوال من اینه، این جوان در این 10 سال و 15 سال چه می کند؟ باید کارشناسی روش بحث کرد. چرا وقتی بحث نسل جوان می رسد و به خصوص به عریان ترین مواقف اسلامی همه می خوان یه جوری ماسمالیزیشنش کنن و رچن؟ یه جوری با یه سری تعارفاتی، با یه سری درپوش گذاشتنها رد بشن. کارشناسی باید بحث چه؟ آقا سوال، جوان جامعه ما از 9 سال دختر تا 25 سالگی که ازدواج می کند، این دختر چه می کند؟ پسر از 15 سال تا 30 سال در این 15 سال چه می کند؟ چجوری خودش ارضا می کند؟ چجوری اطفاء شهوت می کند؟ چی کار می کنه؟ باید یه نفعی بیش کارشناسی بحث بشه. رها کردن نسل جوان به صلاح جامعه نیست. نکته دوم، انتظاراتی که مردم از جوانا دارن، بلوغ اقتصادی، خانه داشته باشد، مغازه داشته باشد، کار داشته باشد، حقوق داشته باشد، پول داشته باشد. خب این جوان دو حالت دارد، یا باید باباش مرده باشد، یه بابای گردن کلوب ارث هنگفت به این جوون رسیده باشه، تا همه این امکانات و توقعاتی که والدین دارن این جوان مهیا کند بیاد دختر من و تو رو بگیرد، یا باید دل دزدی کند. راه سومم نیست؟ یا باید دخترتان را به یک دزد بدهید یا به یک پدر مرده، به یک ارث خور. جوان میتونه بره دزدی کنه؟ از کجا بیاره؟ این که داماد من حتما باید خانه داشته باشد، ماشین داشته باشد، یک کلید داشته باشد، کلید مغازه، کلید منصب، کلید ماشین. خب جوان نمیتونه، پس نمیره ازدواج کنه. وقتی ازدواج نکرد چه میکنه تو جامعه؟ عرض میکنم چه میکنه؟ این دو. آقا من یه سوال دارم، چرا جوانهای جامعه ما بعضن به خلاف کشیده میشن؟ قاچاقچی میشن، معتاد میشن، ویلگرد میشن، هرزه میشن؟ چرا؟ دلایلی داره. یک، نبودن شغل و کار نیست. اشتغال 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 گو و اصل اصل گفتن دهن شیرین نمی شود. تمام دکترای اقتصاد اعلام کردن، من هیف آمارشو نیبردم، اونی که تو ذهنم اینه، حداقل یک رئیس جمهور، یک کسی که زمام اقتصادی مملکت دستشه، حالا هر چی میخواد باشه، در هر دوره ای اعلام کردن دکترهای آمار که باید هر سال 800 هزار شغل ایجاد بشه از یک مملکت ما. سالی 800 هزار شغل که جوانهای ما معتاد نشه. شغل که ایجاد نمی شود هیچ، یکی یکی داره در کارخانه ها هم بسته می شود. چرا؟ عوارضش هست، مالیاتش هست، بیمه که دیگه بیداد می کند، بیمش هست. خب حق و حقوق کارگر هست، توقعات بیجا هست، دیر آمدن سود رفتنا هست، بد کار کردنا هست. کارفرما بعدا ظلم می کند. اما یه سوال، انصافا کسی که میلیون ها تومن، میلیارد ها تومن سرمایش آورده یه کارخانه زده، وقتی میبینه آقا خرج و دخل با هم نمیخونه چه کند؟ مجبوره ببنده. جالبه، مالیات به کارخونه جاتی که درش هم بسته هست دلوق میگیره، اصلا کار نمیشه، اما میاد دیگه آقا 2 میلیون سالیانه بده. یا من کجا کار کردم؟ میگه من این حرفا سرم نمیشه. به مالیات دادنها ما ایراد نداریم. مالیات باید داده بشود، عوارض باید داده بشود، کمک شهرداری باید بشود، بیمه باید باشد، اینا همش الحمدلله بجاست. اما افراط و تفرید هاست که کمرها را چی؟ میشکنه. بعد مخالف مالیات نیستم. مالیات ها باید باشد. اگر عوارض نباشد، پس این عریض شدن خیابان ها، این پل ها، این همه مبارزه با بحث ترافیک، این همه استهلاک هایی که برای مردم هست، تحصیلاتی که برای مردم قائل میشن، بعد با چی؟ با پولی چی؟ اما باید مواظب باشیم که یک نفر رو نیاییم سرکیسه بکنیم. یه بقالی که بیچاره چارت شیر میفروشه، اما اثر خیلی ها که صافی درآمده هر ماهشون میلیون ها تومن است، اونا رو باشون ساخت و باخت بکنیم. نه، اینجوری نیست. عدالت باید برقرار باشد، عدالت اجتماعی. تو خنانی دیشب من علی آمد عدالت اجتماعی برقرار کند، علی آمد قاضی را توبیخ کند که تو به چه حقی دو نگاه به من علی کردی و یک نگاه به اون فرد یهودی کردی. علی آمده این حرفا رو بزنه، به چه حقی داد سر یهودی کشیدی؟ تو قصه زره بلدید که زره رو به امانت داد، رفت پس بگیره. یهودی گفت کدوم زره؟ کشتی چی؟ دوغی چی؟ ماستی چی؟ فهمون من همین الان زره رو بهت دادم. گفت نه من قبول ندارم، دلیل بیار. میخواد علی را چی؟ امتحان کند حرفایی که میزنه خودش قبول داره؟ فرمود من دلیلم خداست، خودی تو. و من قبول نه خدا رو دارم نه خودم رو نه تو. و پس بریم دادگاه. تا اومد دادگاه قاضی علی رو دید، شروع کرد احوال پرسی کردن، ولی محل به یهودی نکرد. علی یک نگاهی به این قاضی کرد، فرمود به چه حقی کمه این آقا گذاشتی؟ داد در سر یهودی، غلط کردی با علی مخاطبه میکنی. خب به 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 قربون قاضی، به 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 چه قاضی اسلامی، اینجوری میخوای حکم کنی؟ هرچی رو بشناسی لبخند بزنی، هرچی رو نشناسی چش زرده بری؟ این قضاوت اسلامی است؟ هر کسی یا به تلفن بزنن سفارش بکنن نادیده بگیری اشتباهاتش را، و هر کسی که مادر مرده باشد و بیکس و کار شیری که از مادرش خورده از دینیش بکشی بیرون، این قضاوت اسلامی؟ علی آمد عدالت اجتماعی برقرار کنه. یکی از مشکلات جوانها بیکاری، یک که بنده هیچ کاری از دستم بر نمیاد، من هنرم فقط سخنرانی کردن. آقا بنده مرد حرفم، مرد عمل نیستم. هر کم از من انتظار داره کار برای جوان درست بکنم، باید بگیم شیخونا ورد خوشی آورده ای، لیک سوراخ دعا گم کرده ای، اشتباه گرفتی. یک. دو، فقر فرهنگی، امان از نادانی. بعضی میگن امان از بیسوادی، ناخیر من تصریح میکنم امان از نادانی. نادانی خیلی ها بیسواد هستن اما عالمند، خیلی ها عالمند یعنی باسوادن اما نادود هست. طرف دکتره، همه دکتر اینجوری نیستن، ولی من دکتر که سراغ دارم دکتر خوبم دست خونده، اما زنجیر طلا تو گردنشه، حلقه طلا تو دستشه، تو ماشینش هم که میشینی نوار ترانه آنچنانی هنچین برات میگذره که جیگرت خنک بشه، اما دکترم هست اما نادونه. ولی یک پیر مرد بهش بگو آقا اسم تو بنویس، بگه من سواد ندارم، ولی وقتی با حرفاش مینشینی دنیایی از تجربه، دنیایی از علم، دنیایی از سردی و گرمی دنیا و پر از مباحث. فقر فرهنگی دو. سه، فقر اقتصادی. چهار، توقعات جانکاری که والدین و مردم دختردار از کی دارن؟ از پسر و جوان دارن. پنج، رفیق ناباب. شیش، سلب مسئولیت از خود، ارق لاعبالی گری. بیا آقا بزن بر طبل بیاری که بیاری عالمی دارد. هفتم، کمرنگ شدن قبح خلاف و گناه. تا میگی پسر فلانی قاچاقچی شده، میگه بابا ول کن حالا که ریختن تو بازار و کوچه و برزن. تا میگیم قاچاقچی، دست که این لفظ رو مردم شنیدن، دست که گفتن فلانی تریاکی شده، که انهو دیگه تریاک کشیدن مثل سیگار کشیدن شده، برای مردم عادی شده خلاف، کمرنگ شده گناه. این مشکلات نسل جوان ماست. شما بفرمایید منصف بده انصاف قریب الغربا کیست؟ کیه؟ آن جوانی که در جامعه دلسوز نداره. قریب الغربا بودن نسل جوان محرز است برای همه ما. جوان چه کند؟ از چه راهی ادفاع شهوت کند با این مشکل؟ سوال من اینه، وقتی به بلوغ طبیعی رسیده ولی بلوغ اجتماعی ندارد برای ازدواج چه کند؟ حالا بهت میگم چه میکنه. با اجازتون در دنیا و جهان ارضای غریزه و شهوت به چهار گونه صورت میگیرد. یک، ناارضایی، یعنی محروم شدن از مسائل جنسی. حالا یا بحث مذهبی توشه مثل روحانیت مسیحیت یا ریاضت. اما آثار این ناارضایی چیه؟ آثار تست اول اینه: یک، گرایش به عکس ها و فیلم های اوریان و نیمه اوریان. دو، گرایش به مهمانی های مختلف به قول بعض از جوانهای آنچنانی پارتی ها دختر و پسر مختلف بودن ها تا صبح. جوانه بهش میگیم باشه تو مهمونی چای بده، میگه من خجالت میکشم. اما تا به روزه و عروسی میرسه میخواد خادم و نسا بشه، میخواد بره تو زنها چای بده. چطور تو که خجالتی بودی خجالت کشی به مرد چای بدی، اما سراسیمه برای زنها میدوری ها؟ اینا آثار خلاصه ناارضاییه که حاضر خادم و نسا بشود. چهارم، سوم، گرایش به یک سری تفریح های خطرناک. این تک چند زدن ها دیدی؟ اینا آثار ناارضایی نزد جوانه. خود نمایی بکنه، سر موتور رو بلند کنه، سر مفتیویست به تک چک بزنه، بعد بخور زمین باباش در بیاد. یا پرش از موانع خطرناک، یا پریدن از یک بلندی مرتفع. میگه من حالا از این پشه اون میپرم پایین، میپرد پایین بیمارستان. خوردن شیشه، یه سری جوان ها دور هم میشینن محضبی میارن، محضبی میل بفرمایید خدا شاهدت ایسار کنید. آقا میفته رو خورد، خودنمایی، محضبی میخوره، شیشه میخوره. خوردن یک جعبه نوشابه، مسابقه میزنن برای خوردن یک جعبه نوشابه، میخوره تا چشاش، چشاشه که باز میکنه آرم کافی کولا رو حدقه چشمش هست. بیمارستان. مسابقه برای خوردن 35-40 تا ساندویچ. بله اینا بهت بپرسید. مسابقه میگذارن، میخورن، کلو و اشربو حتی تتفنجرو. کشیدن چند لول تریاک. دیگه تو اگه یه لول بکشی مست میشی. بیان ببینیم این که میگن سنگ خوب میکنن یعنی چه؟ برای کشیدن تریاک، هروئین، گراز مطالبه میگذارن برای که خودشون نشون بدن. خوردن یک سال لیتری عرق. دعواهای دست جمعی، دعوای دسته برید لاتا شمس سوال رو بزنیم، جغرافیا ها سرسی رو میریزیم به هم. نمیدونم شازلی ها بیاد برید این لاتای شمس سوالی که هیگه هم بکشن جیان بریم دوام رسول میان شمس سوال یک کتک مفصل میخورن و برمیگردن. تو این چاقو و چاقو کشی یه وقتم چهار تا نیشی بخورد به قلب و انا لله و انا الیه راجعون. این سه. چهارم، عصبانیت های خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و جالبه و طرفداری از اندیشه های افرادی و انتقادی. چرا یک جمعون یه حضرت انقلاب میشه؟ چرا وقتی یکی داد میزند به عنوان یک منتقد و انتقاد کننده هرچی حوچیه از این دست جماعتن؟ ها تایفه یه دلی پیتی ها کیان؟ همینان ناارضایی غریزه ای میرن جزء خلاصه کپاسیتی ها که طرف سلفه میکند ده میزنن سلفه میکنه بابا جود میکشن کف میزنن. چرا؟ میخواد خودشون رو نشون بدن. روایت داریم، روایت گوش بدید. جوانانی که دست خود را به گناه باز میکنن پست‌ترین مرده های شما آنها هستند. پیغمبر میگه افراد بی همسر به همین دلایلی که عرض کردم جهنمی میشن. چرا اسلام میگه دو رکعت نماز متأهل 70 برابر دو رکعت نماز یک مجرد است؟ برای که انسان وقتی به ازدواج رسید اطفاء شهوت میشود، تعدیل میشه. یک نوع ناارضایی. دو، خود ارضایی. خواهش میکنم، استدعا میکنم به مادرانی که پسر راهنمایی دارن، به آقایونی که نوجوان تو خانه دارن، این یه قسمت بحث رو دقیق گوش بدن. کامیابی از خود، خود ارضایی. من لفظ کریهش رو نمیبرم چون قداست منبر اجازه نمیده. عوارض پزشکی مهرت، عوارض روانیش متقن، گناه کبیره بودنش بیشک، حتی عرق بدنش هم چیه؟ عرق جنوبت حرام چیه؟ نجست. عوارضش چیه؟ جالبه. کسایی که تو خود ارضایی یعنی کاری میکنن با خودشون ملائمه بکنن، بازی بکنن تا به جنابت کشیده بشن، عوارضش برای خود میخونم. یک، محرومیت از ارضاء جنسی با جنس مخالف. خدا بداد اون دختر بدبختی برسد که شوهر این چنینی گیرش میاد، چون یک توفاله میشه شوهرش. دو، کسی که خود ارضایی میکند تحریک جنسی برای جنس موافق، یعنی کشیده میشود به قوم لوط. فلسفه لوان در جامعه خود ارضایی است. دو، سوم، ناتوانی شدید بینایی. چهار، ناتوانی شدید جسمی. پنج، خود ارضایی غیر طبیعی نطفه رو در آن واحد خارج میکنه و در آن واحد خارج شدن ضرر دارد. شما یه مشتی که توش روغن باشه در تابستان گرد، در مشتی که با کنی چی میشه؟ همش در آن واحد خارج، و این ضرر دارد برای بدن. ششم، زن چنین انسانی مجبوره با طرق مختلف خود نمایی کند. چرا؟ با کمال عذرخواهی از همه خواهرای بزرگوار، با کمال شرمندگی از تمام خواهرای بزرگوار، چرا تو جامعه زن بدکار زیاد میشود؟ یکی از دلایلش اینه که مرد خود ارضاست، نمیتواند همسر خودش را اشباع کند. بی اشباع نشدن زن به این راه کشیده. هفتم، ضعف اراده و ناهنجاری های روانی. هشتم، پدید آمدن جنون. در خانه عاقله اما در وجود خودش دیوانه. نهم، دلهوره و اضطراب. دهم، نابسامانی های دینی و گریز از مدارس مذهبی. اگه تونستی پسرت رو که خدای ناکرده مبتلا شده به این کار بیاریش تو مدرسه روزه، تو مدرسه قرآنی، صد تا پشت به آخون میده، صد تا پشت مدارش میده، مسخره میکنه مدرسه را و نمی آید. چرا؟ اینا آثار خود ارضایی. یازدهم، خیال بافی و خیال کرایی و تحریف وزیری سریع. امروز عاشق است، فردا فارغ است. دوازدهم، ضعف حافظه، حواس پرتی. سیزدهم، ضعف هاضمه. چهاردهم، رشد غم و حسد در وجود او. پونزدهم، بیمیلی به کار و کسلی شدید. شونزدهم، عموما کارهاشو ناقص و ناتمام انجام میده. هیجدهم، شور ناگهانی، افت ناگهانی. و هیجدهم، علاقه شدید داره به تنهایی. هی میگی پسرم بیا بریم خونه عمو، میگه نمیام. بیا بریم خونه خاله، نمیام. دوست بره تو خونه تنها باشد. این تنها این برای نوجوان و جوانی که به بلوغ رسیده است خطرناک است. بیکارو. خب من یه هشدار بدم برای نوجوانای راهنمایی. شما هم گوش بدید. یک، ببخشید اگر یه مقداری معطل بشید، این مباحث به درد مردم میخوره، بدونید. خانم برای بچت، آقا برای پسر لباس تنگ نخر. معذرت میخوام، عذرخواهی میکنم، مجبورم بعد از کلمات رو به زبان بیارم. پوشیدن مایو مال استخر است، نه در حال عادی. لباس تنگ تحریک میکند نوجوانت را، اجازه نده بپوشه. دو، چشم پوشی از هر چیز محرک غریبه. سه، نشنیدن اون چه تحریکت میکنه. پنج، عدم تغذیه سنگین و سیری در شبها. نوجوان نباید شب خیلی غذا بخوره. پنجم، ورزش. ششم، وقتی حمام میره نباید عریان تمام لخت. خب من یه هشدار بدم برای نوجوانای راهنمایی. شما هم گوش بدید. یک، ببخشید اگر یه مقداری معطل میشید، این مباحث به درد مردم میخوره، بدونید. خانم برای بچت، آقا برای پسر لباس تنگ نخر. معذرت میخوام، عذرخواهی میکنم، مجبورم بعض از کلمات رو به زبان بیارم. پوشیدن مایو مال استخر است، نه در حال عادی.
لباس تن تحریف می کند نوجوانت را، اجازه نده بپوشه. دو، کشبوشی از هر چیز محرک غریبه. سه، نشنیدن اون چه تحریکت می کنه. پنج، عدم تغذیه سنگین و سیری در شبها، نوجوان نباید شب خیلی غذا بخوره. پنجم، ورزش. شیشم، وقتی حمام میره نباید عریان تمام لخت مادرزاد بگرده، همین عامل میشه برای خود ارضایی. هشتم، وقتی جوان و نوجوان میخواد بخوابه، خواب روی خلاصه تاق باز خواب رسول الله، روی دنده راست خواب علی، در دنده چپ خواب حکما و علما، دمرو خوابیدن خواب شیطان است و اونی که تو میگی. نذارید نوجوانتان دمرو بخوابد، این دمرو خوابیدن انتهاش اینجاست. دهم، در جایی بخواب که رفت آمد باشه. خانم اگر دیدی پسر در 14 سالت میره اون گوشه گوشه اتاق که رفت آمد ندارد، به هر کلکی هست در جایی اون رو بخوابان، یا تو اتاق اگر در رو بست و قلط کرد نه بگو چرا در رو قفل میکنی. من گاهی وقتا میخوام بیام سر بس بزنم تتو ازت بره کنار، نه که خدای ناکرده احساس بکنه تو به شک داری. ها خیلی ظریف باید با نوجوان برخورد کرد. در جایی نوجوان بخوابد که رفت آمد می آید. یازدهم، دست روی لحاف باشد. این که دست زیر لحاف باشد به بازی کردن و ملاعبه مشغول می شود. دوازدهم، در هنگام خوابیدن کارهای مهم فردا رو مرور بکنه. بگه فردا صبح که بیدار میشم زنگ اول چه کلاسی دارم، زنگ دوم چه کلاسی دارم، فردا باید چه کارهایی بکنم. سیزدهم، تسبیحات حضرت زهرا بگه. چهاردهم، هفت مرتبه سوره قل هو الله احد بخواند. اینا همش روایته که میگم. پونزدهم، در هنگام خواب خودشو به امام زمان بسپارد. نوزمان وقتی میخواد بخوابه بگه یا فاطم از سبایی. شونزمان، کم خوردن یا نخوردن شیرینیجات، چربیجات و به خصوص مادر و تخم مرغ. صبح به صبح نیمرو به بچت میدی میکنه، این برای غریزه او ضرر دارد، به خود ارضایی دچار میشه. این هشداری بود برای این دسته. پس دوم شد خود ارضایی. سریع بخونم. سوم، ارضای آزاد. یعنی به هر طریقی که بشود خودش رو ارضا بکنه. خب این کسان، این گروه طرفدار چی هست؟ طرفدار آزادی جنگلیست هست. میخوان مثل جنگل چی باشن؟ آزاد باشن. آمار رو گوش بدید. آمار و آثار ارضای جنسی به طور آزاد در آمریکا، خواهش میکنم دقت بفرمایید، در آمریکا در سال 1938 بیش از 30,000 کودک حرامزاده متولد شد و در سال 1960 یعنی 22 سال بعد بیش از 400,000 کودک حرامزاده متولد کردید، یعنی 370,000 نفر بهشون اضافه شد. در سال 1979، 19 سال بعد، یعنی 19 سال بعد از 1960، بیش از 597,000 حرامزاده متولد کردید در آمریکا. در سال این جالبه 1960 فقط در دانشگاه و دبیرستان‌های آمریکا، دانشگاه و دبیرستانی که مهد آموزش است شد کانون آمیزش. چه شد؟ در سال 1960 380,000 کودک نامشروع به دنیا آمده توسط دختران دانشگاهی و دبیرستانی فقط به پلیس گزارش داده شد. مقایسه آمار رو گوش بدید. میخوام قدر اسلام رو بدونید و حکومت اسلامی و مکتب اسلام رو. افزایش سرسام آور فحشا و روابط نامشروع جنسی در کشور آمریکا نمایانگر است، به طوری که در سال 1984 در آمریکا از هر 4 نوزاد به دنیا آمده یکی حرامزاده بوده است. یعنی در 20 سال آینده اگر 20 تا بچه به دنیا می آید باید بگیم اول و دوم و سومش حلال زاده، بقیه شرمندن. چی؟ و چقدر بدبختن اون کسانی که به آمریکا یا دل بستن، چقدر نفهمن اون کسانی که انتظار دارن آمریکایی ها بیان از بوسنی هرزگوین چیه؟ دفاع بکنن. ما در چند سال آینده تمام رئیس و رؤسای آمریکا جز همین حرامزاده های بچه ها هستن. نه اینا دلشون برای شیعه میسوزه؟ آقا لشکر سرخ آمریکا رو برید بپرسید، تمام این سربازایی در این لشکر همه به اتفاق حرامزاده جانی هستن. اون کسانی که روابط با آمریکا را خیلی سنگش رو به سینه میزنن، حوض کردن حرامزاده ها برایشان فعالیت کنن. در انگلستان در سال 1984 از هر 5 انگلیسی یک نامشروعه. در کشور سوئد عجیب جمعون خان بدونن کمتر از 10 میلیون فقط جمعیت داره. یعنی تهران ما بزرگتر از سوئده. سرسده نماش آقا، در کشور سوئد که زیر 10 میلیون جمعیت داره سالانه 27,000 کودک نامشروع به دنیا می آید. جالبه در سوئد بین 100 دختر 70 دختر قبل از ازدواج بکارت از بین رفته و زایمان کرده اند. آمارا دقیقه ها سندش هم میدن. جالبه در اساس آمار منتشره از سوی سازمان بهداشت آمریکا، آمار فساد از روابط نامشروع یا به قول بحث امروز من ارضای آزاد در این کشور روز به روز افزایش می‌یابد، به طوری که روزانه فقط 3,000 دختر بارداریشان از طریق نامشروع در بیمارستان‌ها ثبت می‌گردد و در هر روز به طور متوسط 1,300 دختر زایمان نامشروع می‌کنند و همچون روزانه 500 دختر مدرسه‌ای سقط جنین می‌کنند. آمار طلاق نشان می‌دهد در فاصله 41 سال در آمریکا و آلمان تعداد طلاق در مقابل ازدواج بیش از 2 برابر بوده است. در سوئد 6 برابر طلاق در برابر ازدواج. در انگلستان 7 برابر طلاق بوده نسبت به ازدواج. یک کتابی چاپ شده انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی منطقه 2 کشوری، این کتاب حتما مطالعه کنید، آمار اونجاست. کتاب نکاح مطعم و ازدواج موقت از دیدگاه حقوقی اجتماعی و فقهی اهل سنت. نتایج ارضای آزاد براتون سریع بخونم مطالعه نشم. 1. تباه شدن شخصیت انسان. 2. پایین آمدن سن بهره‌وری جنسی. میخواد آقا 40 ساله ازدواج کنه که توفاله شده. 3. سوس شدن و تباه شدن روزافزون بنیادهای خانوادگی. 4. بدبینی فزاینده بین زنان و شوهران. 5. پیدایش مرض‌های مقاربتی. 6. پیدا شدن شناسنامه های این گونه ای. ارضای آزاد این میشه. شناسنامه این بچه چیه؟ نام بچه فرراهی. این شناسنامه من خودم درست کردم. نام خانوادگی حرامزاده. نام پدر ولگرد. نام مادر حرزه. محل زایمان گوشه مسترا. چرا بیش از 400 آنتن ماهواره ای برای سر کشور ما فقط آمریکا یاد رفت کردن و هر چه فیلم نامشروع اوریان نشون جمعون ما میدن برای اینکه ما رو به این روز بکشانن که براتون گفتم. این 3. 4. بد ارضایی زن و مرد، زن و شوهر. بهداشت ارضایی اسلامی چون من در سنم نیست فقط با اجازتون با 2 روایت کل بحثم رو تقدیم میکنم، چون بعض از مباحث نیاز شدید دارد به محاسن سفید و دعا بفرمان که انشالله فریع و سر محاسن بنده سفید بشمد که من با دلی عم بتوانم خدمتون سخنرانی کنم. تا محاسن سیاد باید حیا کنیم. آقا بهداشت ارضای اسلامی چیه؟ هرگاه مردی، امام حسن مجتبی میفرماد، اینا برای همه متأهلان میگن، توضیح هم نمیدم، الحمدلله شما خودتون کمپانی توضیحید. امام حسن علیه السلام فرمود هرگاه مردی، من فکر میکنم این روایتو اگر بدیم به یه خطات بنویسه تو اتاق خوابمون بزنیم و هر روز ببینیم این روایت رو بجاست، هرگاه مردی با دلی آرام و اعصابی آسوده و بدنی آسایش یافته
با همسرش ملاقات داشته باشد، من اون لفظ رو نمی آورم، نطفه جایگزین می شود و فرزند همانند پدر و مادر به دنیا می آید. پیغمبر فرمود همانند بعضی پرندگان آمیزش نکنید. سفارش میکنم یک کتاب بخونید، ازدواج در اسلام، نوشته دکتر شهید پاک نشان. خب حالا باید چیکار کنیم با این مشکلات که تو جامعه هست؟ عرضم تمام. یا اشتراک جنسی رو قبول کنیم برای جوانها، بشیم بهایی، که من یه روز مفصل براتون میگم بابی و بهایی چیه، نقشه های بابی ها چیه، چون خدا میدونه بهاییت در ایران بیداد میکنه. از وهابیت خطرناکتر بهاییته. دختراشون رو ازک کرده و دوزک کرده دارن درست میکنن، میفرستن سر مسیر جوانها. دخترها یه خلاصه با خودنمایی و خود عرضه کردن جوانهای شیعه را به خودشون جلب میکنن. جوان وقتی آتش شهوتش رفت بالا، مخش تعطیل میشه، میگه اگه خواستی من زنت بشم باید بیای بابی بشوی. و خیلی از جوانها به این مسیر کشیده شدن. براتون میگم بهایی چیه، که نشینی با یه آدم بابی هم قضا بشی. معامله کردن با یهودی و مسیحی اشکال ندارد، ولی با بهایی معامله کردن اشکال دارد. جنس بهش بفروشی، جدادش بخرید، با بابی ملاقات نکنید، معامله نکنید. اگر دلتون برای رسول الله میسوزه، اگر دلتون میخواد کمک امام زمان بکنید، تو رو به جان امام زمان عرق دینیتون رو حفظ کنید. یا اشتراک جنسی، جوانا برن بهایی بشن، یا روحانیت رو بپذیریم، یعنی تفرید در ازدواج، باید برن چی بشن؟ شما بفرمایید، مسیحی بشن، یا بیان مسلمان بشن. مسلمانی دو تا چیز میگه. اسلام میگه جوانی که نمیتواند ازدواج کند و در سن بلوغ اجتماعی رسیده دو تا کار کنه. یک، استعفاف. قرآن میگه فالحمها فجورها و تقواها قد افلها من زکا. یک مسیر. مسیر دوم، ایجاد فرهنگ برای ازدواج موقت و منکوب کردن فرهنگ سوء استفاده و افراد شدن از این حلال رسول الله. که بیشتر من باید توضیح بدم، کسی که میخواد متعه بشود چه شرایطی داشته باشه، کسی که میخواد متعه بکند چه شرایطی داشته باشه، دیگه اون در سن شرایط سنی من نیست. کتاب رو بهتون معرفی کردم، کتاب نکاح موقت و ازدواج موقت، نکاح متعه و ازدواج موقت از دیدگاه فقه اهل سنت، انتشارات سازمان تبلیغات منطقه دوی کشوری چاپ کرده، بسیار عالی و مستدله. فردا انشالله ادامه بحث زندگی در اخلاق در زندگی رو براتون خواهیم داد. اگر من قبل از این که روزه بخونم یه تشکری بکنم از برادران خوب بسیجیمون، دیشب انصافا خیلی زحمت کشیدم و من چهره های مردم رو که دیشب رو منبر می دیدم، با دلی آرام، قلبی مطمئن، یه حول و اضطراب برای موتور و ماشین نداشتن. بچه ها بندگان خدا ماشین ها رو منظم شده بودن. دیشب دیدن رفقا بسیار عالی، کل محله هم می گشتن. خدا به عز آل الله این سالار مردی و جوان مردی رو از بچه ها و جوان های ما نگیره. سلامتی بسیجی هامون یه صلوات محمدی خواهد.
صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا السلام عليك يا ابن رسول الله. یه وقت علی صدا زد، حسینم عباسم و صدا کن.
ها بعضی ها فهمیدن میخوام کجا ببرمشون امروز.
عباس اومد، مولا فرمود حجره را خلوت کنیم،
میخوام تنهایی با عمل فضلم سخن میگم. همه بیرون رفتن، حسین اومد بیرون، حسن خارج شد، زینب و ام کلثوم حجره را خلوت کردن. یه چند لحظه ای طول کشید، یه من زینب میگه دیدم عباس از حجره بابا خارج شد، اما داره خیره خیره به حسین نگاه میکنه. یا ابا عبدالله، هی به حسین نظر دارد، هی صدا میزنه جانم حسین، جانم حسین، سیدی و مولای. زینب عباس رو کشید کنار، فرمود چه فرمود بابام علی؟ یه جمله میخوام بگم برای اونا که میخوان گریه کنن، عرضم تمام. صدا زد زینب، بابام فرمود عباس یادت نره تو سقای حسینوی، یادت نره کربلا، یا تو حامی حسینوی. آه احسن بر این برادر، احسن بر این شجاعت، آفرین بر این غیرت و جوان مردانگی عباس. آی مردو، میدونی سقا کارش به کجا کشیده شد؟ گرد و غبار بالا گره، عاشقای کربلا، عاشقای نینوا. راوی میگه دیدم حسین خم میشه و شیعی رو از زمین برمیداره میبوسه، چشم میگذاره. آی ام البنین، سر سلامت باشه، امروز خانه تو روزه عباس تو میخونم، اما قول بده به این مردم تذکره مدینه بدی، تذکره کربلاشونو امضا کنی. ام البنین میگه گرد و غبار فرو نشه. گفتم ببینم چی حسین میبوسید، یه وقت دیدم دو دست قلم شده یبا. همه بگید یا حسین، یا حسین. السلام علیکم یا عبد الظالم المطیع لله ولرسول ولامیر المؤمنین وللحسن وللحسین صلى الله عليك يا مولانا المظلوم يا ابا عبد الله.
به حقیقت شما رو بیاموز، زبان آمین گو بلند لال مگردان، فرج امام زمان برسان، چشمهای ناقابل ما به جمال مهدی روشن فرما، قدمها به مدینه و کربلا برسان، قلب نازنین امام زمان، قلب امام راحل، قلوب شهدا از دست ما راضی گردان. به حق ابوالفضل ما رو کربلایی کن. امام عزیزمون، یادگاران اماممون، شهدامون، مقام همشون عالی متعالی بگردان. ما رو آب به شهدامون مگردان. توفیق تداوم راه شهدا، پیروی از مقام عظمای ولایت به همه ما عطا بفرما. رهبر مقتدر و مظلوم انقلاب، مراجع شیعه، مسئولین خادم، جوانها، فتیجی ها، فرهنگی ها، همه نوکران امام حسین محافظت بفرما. انقلاب انقلاب حضرت مهدی متصل فرما.